بازتاب. بازتاب. کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خدا. هموطنان عزیزم سلام به شما، برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. انشاءالله که همیشه سلامت و به دور از هر گونه بیماری به ویژه این ویروس منحوس کرونا باشید. اینجا رادیو فرهنگ و من و همکارانم تا 30 دقیقه پیش رو در خدمت شما هستیم با بازتاب این هفته. ایران آبستن اتفاق بسیار مهمی در آینده نزدیکه. تعیین سرنوشت سکاندار دولت 13 در آخر خرداد 1400 که مهمترین رویداد سیاسی آخرین سال قرن حاضر در ایران. لازم فردا روز شوراست. این روز رو به همه فعالان شوراهای کشور تبریک میگیم و چقدر خوبه تأکید کنیم مشورت و شورا با آگاهی میتونه یکی از همون مسیرهای روشن کشور برای حرکت پرشتاب به سمت آینده‌ای ناب باشه. شوراهای شهر و روستا هم که اخیراً نامزدهای خودشون رو شناختن. انشالله در زمان انتخاب شما مردم با تحقیق و بصیرت برای داشتن شورای قوی انتخاب کنید. اولویت‌های مهمی در کشور برای دولت وجود داره و نسبت به سایر قوا حیطه اختیارات قوه مجریه بسیار بالاست و به واقع نبض حرکت کشور رو در دست داره. چیدن کابینه و مدیران و سپس جاری کردن سیاست‌هایی که موجب حرکت کشتی بزرگ کشور در دریایی میشه که گهگاه آرامه و گهگاه به خاطر سیاست‌های دشمنان به طوفان کشیده میشه، اهمیت انتخاب‌های دقیق‌تر رو به شدت آشکار میکنه. کشور در بسیاری از ابعاد در شرایط حساسیه که نیازمند مدیرانی تازه نفس‌تر و با برنامه‌ریزی‌های متفاوتی برای حل مشکلاتند و این مدیران پیدا نمی‌شوند به جز با انتخاب آگاهانه، مسئولانه و همراه با مطالعه مردم. یکی از اولویت‌های کشور اقتصاده که میتونیم به جرأت بگیم که در حال حاضر مهمترین مطالبه مردمیه. اقتصاد و در درجه اول معیشت مردم و اشتغال چالشی جدی برای دولت بعد خواهد بود، زیرا در سالهای گذشته تورم زیادی به مردم تحمیل شده که علل داخلی و خارجی زیادی داره که تحریم‌ها از خارج و برخی سوء مدیریت‌ها در داخل میتونه عامل مهمی برای اون باشه. یکی از راه‌های توسعه اقتصادی در هر کشوری سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی است که این از طریق مسیرهای مختلف و با بستر‌سازی‌های بسیار مهمی قابل تحققه. امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای جذاب برای سرمایه‌گذاران، ایجاد دید سودساز به سرمایه‌گذار خارجی و حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت می‌تونه زمینه‌سازی‌های مناسبی در این مسیر و در این عرصه باشه. اما مهمترین قدم در این مسیر دیپلماسی اقتصادی است. یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی دیپلماسی اقتصادی است. نو دیپلماسی عبارت است از اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی رو برای کسب و کارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تأکید می‌کنند. دیپلماسی اقتصادی شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز هست. در این خصوص میشه به تأثیرات تحریم‌های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست‌های آنها اشاره کرد. دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد بین الملل، در مورد دیپلماسی اقتصادی میگه:
اصلا خدمتتون که کلیه مراودات دنیا چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه در واقع قدرت طلبی و استعماری از مجرای اقتصاد میگذره، یعنی کشورها اقتصادشون رو توسعه میدن و این توسعه و گسترش اقتصادشون با در حقیقت کسب بازارهای کشورهای دیگه و سهم بازار اون کشورها در حقیقت بر اونها سلطه پیدا میکنن و سیاستاشون رو بر اون کشورها تحمیل میکنن. در نتیجه دیپلماسی اقتصادی در فضای سیاسی کلیه در حقیقت حکومت‌ها در دنیا در حقیقت گسترش پیدا کرده و این باعث میشه که مد نظر داشته باشن این موضوع رو و در کنار در حقیقت مباحث سیاسی که جلو میبرن حتما بحثای بازارهای کشورهای هدف خودشون رو در حقیقت مد نظر دارن و اصلا توسعه روابط کشورها بر پایه توسعه اقتصادی هستش و نگاه در حقیقت صرفا سیاسی الان دیگه در حال حاضر در دیپلماسی کشورها جایگاهی نداره و حتما باید در کنار اون بحث گسترش مناسبات اقتصادی رو در پی داشته باشه.
تا قبل از پایان جنگ سرد برای قرنها دغدغه دولت‌ها و سیاست‌های حاکم بر روابط بین‌المللی حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود، اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی همچون تأسیس سازمان‌ها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تأثیر گذار بر روابط بین‌المللی تبدیل شد. به این ترتیب الزامات امنیتی در سطح ملی و بین‌المللی کمرنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت، به طوری که سیاست خارجی دولت‌ها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی سنتی جای خودش رو به دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد. در واقع با توجه به اینکه فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییر کرد، قدرت واقعی بر پایه توانایی‌ها و ظرفیت‌های هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفاً بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شد. اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی در کشورمون چقدره و دولت بعدی در چه زمینه‌ها و با چه اولویت‌هایی و برای دستیابی به چه اهدافی میتونه این نوع از دیپلماسی رو مورد توجه بیشتری قرار بده؟ دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد بین الملل، به این سوال پاسخ میده.
ببینید، متاسفانه ما تا کنون دیپلماسی فعال اقتصادی که بتونه مبنایی باشه بر کنار در حقیقت سیاست‌های خارجی ما به صورت فعال نداشتیم متاسفانه، و حتی میتونیم بگیم که از اهمیت چه میتونیم با یه نگاه خیلی ساده چهار تا سازمانی وزارت خارجه اگه داشته باشیم این موضوع رو کاملا متوجه میشیم، یعنی عدم وجود یک معاونت اقتصادی در کنار در حقیقت وزیر خارجه گویای این موضوع هستش که ما توجهی به دیپلماسی اقتصادی نداشتیم توی مناسباتمون و نگاه روابط خارجی ما صرفا سیاسی بوده، که خب در حقیقت این موضوع ضرورت این رو میطلبه که ما بتونیم مناسبات اقتصادیمون رو در درون مباحث سیاسیمون و روابط خارجیمون حتما گسترش بدیم و در کنار در حقیقت سفرا و جلسات وزرای خارجه، معاونان وزرای خارجه که در کشورها دارن از سمت ایران در کشورها دارن فعالیت میکنن، بحث میکنن، حتما مناسبات اقتصادی رو یک نفر رو در خصوص موضوعات اجدارای اشراف اقتصادی در کنارشون داشته باشن که بتونن در خصوص مازاد تولیدی که ما در کشور ایجاد میشه و نیاز هستش که امر صادرات رو تسهیل بکنن این کار رو انجام بدن که بتونن کسب بازارهای در حقیقت سایر کشورها رو در حقیقت سهمی ببرن از در حقیقت بازارهای سایر کشورها، و این موضوع رفته رفته روابط سیاسی رو هم تقویت میکنه، یعنی وقتی که ما بازار داشته باشیم در کشورهای دیگه و کشورهای دیگه در داخل کشور ما با سهم بازار داشته باشن، مطمئنن در مقابل اون وقت یک تصمیم مثلا صرف تحریم آمریکا اونم یک جانبه مقاومت میکنن.
توسعه اقتصادی در شرایط فعلی جهان مؤلفه اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورهاست. از همین رو دغدغه اصلی دولت‌ها به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی تبدیل شده. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی سلسله ای از الزامات رو برای تک تک نهادها و حلقه های تصمیم گیری خود در نظر بگیرند. این مهم در حیطه سیاست‌گذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌گردد. در حال حاضر و با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب اون در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تأکید اسناد بالادستی کشور به ویژه سند چشم‌انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فناوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره‌گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار می باشه به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین المللی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میتونه با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی بشه و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فناوری‌های نو و دانش‌بنیان اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشه. همسایگان کشورمون ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران هستند. حال سوال اینجاست چه ظرفیت‌هایی در این عرصه وجود داره؟ محمد رضا فرغانی، سفیر سابق ایران در ترکمنستان و کاردار اسبق ایران در افغانستان، به این سوال پاسخ میده.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود 15 کشور همسایه موقعیت منحصر به فردی رو در جهان داره. از باب تعدد همسایگان و این خود باعث میشه که یک موقعیت مهم ژئو اکونومیک به ایران بده با توجه به توانایی ها و پتانسیل های اقتصادی کشورهای همسایه ما در منطقه، در خلیج فارس، در دریای خزر، در همسایه های غربی ما و همینطور همسایگان شرقی ما. به همین جهت از نظر اقتصادی با توجه به تحریم های ظالمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و غرب اعمال شده و اعمال میشه، این همسایگان ما این پتانسیل و این امکان رو برای گسترش روابط اقتصادی و حضور اقتصادی بین ایران و همسایگانش فراهم میکنه و همین خودش بهترین زمینه و بهترین مورد کاری هست برای دور زدن تحریم ها و مسئول ماندن از تحریم ها و با افزایش مبادلات مرزی در واقع بدون توجه و دور از دسترسی و تیررس قرار داشتن آمریکا و غرب این مبادلات میتواند شکل بگیرد. ما حجم روابط تجاری و اقتصادی خودمون رو با همسایگان اگر بررسی بکنیم میبینیم ما بیشترین روابط تجاری و اقتصادی رو در تجارت خارجی با همسایگان داریم و به دلیل همین سهولت و به دلیل همین دسترسی آسان در واقع ما توانستیم بخش مهمی از تحریم ها رو دور بزنیم.
به زعم کارشناسان برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، اولا لازم اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار بگیره، چرا که قطعا نمیتوان انتظار داشت در شرایط نامطلوب شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی‌کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب، رواج فعالیت‌های اقتصادی نامولد، محیط کسب و کار ضد تولید، صادرات محدود به خام فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و مواردی از این دست صرفاً با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع اون بهره مند شویم. بنابراین ضرورت داره تقویت زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور به ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد مورد پیگیری قرار گیرد. برای افزایش و رونق تولید در کشور چقدر سهم و جایگاه برای کشورهای همسایه و منطقه از قبیل عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و قطر و غیره قرار داده ای؟ حسن کاظمی قومی، سفیر سابق ایران در عراق در این مورد میگوید.
اگر به طور واقعی بخوایم در خصوص چگونگی روابط و همکاری های کشور ما ایران با کشورهای منطقه به بجا همسایه بخوایم سخن بگوییم، لازمه به این که در ابتدا ما به برخی از مؤلفه ها شرایط و ویژگی های حاکم بر این روابط و همکاری ها اشاره کنیم. جمهوری اسلامی ایران و کشور ما ایران برخوردار از یک موقعیت خاص و منحصر به فرد در منطقه در غرب آسیا. وقتی که میگیم که دارای موقعیت خاص هست، یعنی این که برخوردار از یک موقعیت ژئوپلیتیکی هست، برخوردار از یک موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی است. این موقعیت یکی از منافعش در چارچوب موضوع ترانزیت وقت معنا پیدا میکنه که ایران به عنوان هاب منطقه میتونه اتصال کشورهای شمال به جنوب و شرق به غرب رو داشته باشه. علاوه بر برخورداری از این موقعیت، وجود خود نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مستقل آزادی که در برابر نظام سلطه ایستاده و دایه استقلال رو داره و کشورها با تجربه 42 ساله انقلاب نظام دریافتن که جمهوری اسلامی از یک سیاست باثبات یک کشور عملی برخوردار هست که میتونن بهش تکیه کنن. بر اون ظرفیت ها و مقدرات مادی معنوی هر که کشور ما داره بیماننده، یعنی شما عنوان اینکه یک کشوری با 15 تا کشور همسایه است، هم مرزه، یعنی یک بازار 800 میلیونی رو داره، وجود جاذبیت های فرهنگی، گردشگری و توریسم مذهبی رو داره، جمهوری اسلامی ایران برخوردار از یک ذخایر عظیم انرژی و منابع طبیعی هست و موقعیت ترانزیتیش از جمله ویژگی ها و ظرفیت هاست و علاوه سرمایه های عظیم انسانی. در نقطه مقابل شما کشورهای همسایه، یه بخششون کشورها مثل عراق و افغانستان، کشورهایی هستن که امروز نیازمند به هم واردات کالا هستن، هم نیازمند به خدمات فنی و مهندسی هستن. ایران با اون تجربه خوب از سازندگی که داره، با توجه به میزان تولید و تنوع تولیدی که داره، میتوانه یک تعامل بسیار خوبی رو در همکاری های اقتصادی با این کشورهای همسایه داشته باشه. به علاوه با توجه به وجود انرژی های فسیلی که در کشور هست و نیاز به کشورهای اقتصاد بزرگ مثل چین، مثل اروپا، اینها مجموعه عواملی هست که فضا رو برای یک همکاری جامع و راهبردی اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه به خصوص با کشورهای شرق آسیا ایجاد می‌کنه.
یکی از اولویت‌هایی که بسیاری از سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف از اون به عنوان نکته با اهمیت در خصوص عقب ماندن ایران از جذب سرمایه‌های خارجی و البته ایرانیان خارج از کشور یاد می‌کنند و جاش در دولت‌ها خالی است، استفاده از شخصیت‌ها و کارشناسان قدرتمند اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف برای برنامه‌ریزی اقتصادی در این حوزه است تا از ظرفیت سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف برای جذب و توسعه سرمایه، برای توسعه اقتصاد داخلی کشور و حتی صدور محصولات ساخت ایران به خارج از کشور استفاده بشه. دکتر جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین، در این باره میگوید:
اولین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد. به هر حال من مدیر دولتی انگیزه ای ندارم. چه انگیزه دارم که حالا تولید بالا بره، صادرات بالا بره؟ من حقوقم میگیرم و میرم آدم بعد از چند سالم بازنشسته میشم. دوم این که اقتصاد ما وابسته به نفت، ما منتظریم که صبح نفت بفروشیم تا شب نون بخوریم، بنابراین دلار مفت گیرم میاد، چرا بریم صادرات و واردات میکنیم. مسئله سومی که خیلی برای ما مهمه اینه که دستگاه اداری ما بسیار گسترده است. یعنی یک کشوری با 80 میلیون جمعیت حدود 3 برابر کشورهای جمعیت و همسط خودمون پرسنل اداری داره. خب این اصلا تمام ثروت مملکت میبله.
بله.
این اصلا دیگه به صادرات و به تولید نمیپردازه که. فقط دنبال اینه که کی سر برج بشه و حقوقشو بگیره و سلام. اینا نکاتیه که حالا آقایون به جرأت نمیکنن به صراحت این حرفو بزنن. ولی واقعیته. مسئله چهارمی که بسیار مهمه اینه که اصلا ما کادر اقتصادی تربیت نکردیم، یعنی یه نفر اقتصاددان ما تو وزارت خارجه نداریم خوب عنایت بکنیم. هر چه ما به دستگاه‌های مختلف گفتیم آقا ما وزارت خارجه یا اقتصاد سرمون نمیشه، شما بیاین اقتصاددان بیارید یا خودتون بفرستید سفارتخونه یا بفرستید یا بدید به ما بفرستیمشون، نمیکنن. به صراحت دارم میگم، یعنی الان شما تو هر سفارتخونه تو تهران برید یه بخش اقتصادی دارن، چند نفر آدم نشستن اونجا از بخش‌های مختلف اون اقتصاد اون کشور تو اونجا نشستن دارن کار میکنن، اما تو کشور ما اینطوری نیست.
تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور میتونه به سرهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهره‌مندی از منافع اون رو مهیا سازه و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین المللی و بی اثر کردن تحریم ها یاری برسونه. این موضوع به چه شکلی قابل تحققه و از حوزه تمدنی ایران در این حوزه چقدر استفاده شده؟ محمد رضا فرغانی، سفیر سابق ایران در ترکمنستان و کاردار اسبق ایران در افغانستان، به این سوال این گونه پاسخ میده.
متاسفانه باید بگم که در طی دهه اخیر به ویژه 8 سال اخیر آنچنان که باید شاید از این امکانات و از این پتانسیل استفاده نشده و ما نتوانستیم آنچنان که مورد نظر بود از امکانات همسایگی در گسترش و توسعه روابط تجاری و اقتصادی استفاده بکنیم. ما در حال حاضر با روابطمون با همسایگانمون در حداقل وضعیت هست و از اون توسعه روابط نسبی سیاسی که در دهه قبل از اون برخوردار بودیم متاسفانه الان عقب هستیم. کشورهای عربی خلیج فارس مثل عربستان و بحرین و امارات که ما در واقع الان قطع رابطه هستیم، رابطه ای نداریم، رابطه سیاسی و به تبع اون رابطه اقتصادیمون هم تحت اشعاع قرار گرفته و کاهش شدیدی پیدا کرده. رابطه با کشورهای همسایه شمالی ما هم باز به دلیل اختلافاتی که وجود داره و داشته و بعضن اتخاذ مواضع نامناسب نتوانستیم بهره برداری مناسبی رو از روابط خودمون با این همسایه ها در شمال داشته باشیم. روابط با عراق و افغانستان هم که به عنوان دو بازار عمده کالاهای ایرانی میتوانست مطرح باشه و اگرچه الان هم هست، اما ما توسعه کمی و کیفی آنچنانی رو ما شاهد نبودیم به دلیل بعضا نگاه های سیاسی که وجود داشته و داره.
به نظر میرسه در این مسیر شکلگیری عزم و اراده جدی برای تحقق الزامات مورد نیاز و رفع نارسایی های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی در دولت جدید که با انتخاب آگاهانه مردم روی کار خواهد آمد ضروری است. از جمله اقدامات اساسی که میتونه در این زمینه راه گشا باشه شامل ارائه چشم‌اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت‌های تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر، تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی و بسترسازی تقویت تولید و توسعه صنعتی در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان. همچنین بهبود ظرفیت‌های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه با سایر بازیگران دولتی، غیر دولتی و بخش خصوصی، معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به زبان‌های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی در راستای برقراری ارتباط گسترده‌تر و زمینه‌سازی در خصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات‌های ایرانی، توجه به تهدیدهای روز و بهره بردن از تجربیات موفق دیگر کنشگران بین‌المللی از مهمترین عوامل برای تقویت مسیر دیپلماسی اقتصادی برای توسعه و رفاه اقتصادی کشور که از طریق دفاتر سیاسی ایران در خارج از کشور قابل تحققه. اما اینکه در مورد دیپلماسی اقتصادی و زمینه‌های اون برای توسعه کشورمون چه گام‌هایی برداشته شده را از حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق جویا شدیم و اینکه چه ظرفیت‌هایی در این زمینه موجوده که دولت بعدی میتونه اونها رو فعال کنه. وی معتقده
واقعیتش اینه که ما باید بپذیریم امروز کشور در یک جنگ اقتصادی است. وقتی که شما میگید جنگ اقتصادی، یعنی شما یک ساختار خاص خودش رو میخواد، قوانین مختص به این شرایط جنگی رو میخواد و قوانین نظارتی باید متناسب با شرایط جنگی باشه. شما در این سه حوزه ساختاری امروز متاسفانه ما به توجه جدی نکردیم. در نتیجه اگر ما بخوایم ظرفیت‌ها رو فعال کنیم در دولت جدید، باید بیایم اقدام کنیم به راه اندازی یک فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مفهوم جامعه، چه در سطح دولت و چه در سطح دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور. این کار اگر صورت گرفت، یعنی یک ستادی شکل میگیره که این ستاد باید فرماندهی کنه بر حوزه اقتصاد، هم ارزایی کنه همه امکانات دولتی بخش خصوصی رو و حتی امکانات فراملی که امروز ما در حوزه دفاع مقاومت داریم و آمادگی دارن که با جمهوری اسلامی کار کنن، در باره کشورهایی که امروز در شرایط تحریم دارن با ما کار میکنن.
اقتصاد در بعد داخلی و بین‌المللی از اهمیت زیادی برخورداره و بایستی به جد یکی از اولویت‌های اساسی دولت 13 قرار بگیره. دولتی که با تفکر درست، انتخاب منطقی و تلاش جدی ما برای مشارکت در بزرگترین رویداد سیاسی داخلی در سال 1400 به عنوان آخرین سال قرن فعلی قابل تحققه. برای سرنوشت خودمون و آیندگانمون با تأمل و با آگاهی انتخاب کنیم. ممنونم از همراهی شما با بازتاب این هفته. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
کرم‌های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بی‌رنگ.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
بعد از روتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 16:30 و هنگام پخش برنامه بوتیقاست. دعوت میکنم شنونده باشید.